نگاهی گذرا به خیابون‌های شهر و چند لحظه گوش دادن به اخبارهایی که از شبکه‌های مختلف عرضه میشه و نگاه کردن به سایت‌های مختلف و اخبار کشورهای دیگه دنیا نشون میده که روز به روز جهان ما از خشم و نفرت و کینه و خشونت بیشتر داره پر میشه. حقیقتاً انسان داره از انواع خشم‌ها رنج میبره و اگر کاری نکنیم و تلاش نکنیم که این فضا رو تلطیف بکنیم، هممون با هم آسیب خواهیم دید. به همین خاطر باید مدارا و صلح و آسانگیری و همدلی رو به عنوان یک اصل اساسی مبنای زندگی خودمون قرار بدیم و تا جایی که میتونیم هر کدوم از ما پیامبری، سفیری، رسولی برای گسترش صلح و مهر و عشق و آشتی در جهان باشیم. انواع خشونت‌ها در جامعه وجود داره. شدیدترین و بدترین نوع خشونت کشتن هست. از اینجا بگیرید بیاید پایین، کتک زدن، زندانی کردن، تجاوز کردن، دزدی، اجبار، تحمیل، نفرت، حسادت، بدخواهی، ترور شخصیت، آبروریزی، شایع سازی، انواع مختلف راه‌ها برای خشونت وجود داره. یعنی وقتی آدم راه‌های محبت کردن رو جستجو می‌کنه با راه‌های خشم و خشونت، می‌بینه که آدم‌ها در پیدا کردن راه‌های خشم انصافاً خلاقیت خیلی زیادی دارن، توانایی خیلی عظیمی دارن که راه پیدا کنن برای اینکه همدیگر رو اذیت بکنن. و کسانی که متعلق این خشم‌ها و خشونت‌ها قرار می‌گیرن خیلی زیادن. غیر همکیش‌ها، یعنی کسانی که همدین ما نیستن. غیر هموطنان، یعنی کسانی که هموطن ما نیستن. غیر هم نژادان، کارگران، زنان، کودکان، غیر هم حزبی ها و طبیعت، تمام اینها در معرض خشم ها و خشونت های ما هستند. واقعا ببینید که بلایی که به سر طبیعت آوردیم ما رو در چه بنبستی قرار داده. امروز تقریبا همه کسانی که نگران وضعیت بشرن اعتقادشون اینه که یکی از سه تا بحران بزرگی که پیش روی بشریته بحران محیط زیسته. یعنی اگر ما همین طور ادامه بدیم به آلوده کردن محیط، به آسیب زدن به طبیعت، به ویران کردن طبیعت، شاید تا 50 سال بعد یک خودکشی جهانی اتفاق خواهد افتاد. اینقدر بحران محیط زیست بحران جدی است. نه تنها در روی طبیعت بلکه در باره انسان‌ها هم ما اینطوری هستیم. کافیه یک کسی همدین ما نباشه، ما به خودمون مجوز میدیم هر بلایی که می‌خوایم سرش بیاریم. کافیه یک کسی هموطن ما نباشه، هر گونه تحقیر و توهینی رو به او روا می‌داریم. کافیه یک کسی از نژاد ما نباشه، هر بلایی دلمون بخواد به سرش میاریم. و ببینید کودکان و زنان و کارگران در جامعه ما و در خارج از جامعه ما چقدر در معرض عصبانیت و خشم و نفرت قرار میگیرن. نمیخوام وضعیت بدی رو توصیف کنم، فقط میخوام بگم واقعا عمق فاجعه خیلی زیاده و ما باید متوجه این عمق فاجعه باشیم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم تعریف مداراست. تعریف مدارا اینه، مدارا یعنی تحمل کردن باوری یا رفتاری یا سلیقه‌ای که با باور و رفتار و سلیقه ما متفاوت باشه. پس موقعی ما میتونیم از مدارا سخن بگیم که حتما یک مخالف یا دشمن وجود داشته باشه. اگر اصلا ما با کسی دشمن نیستیم طبیعتا هیچ دلیلی برای مدارا کردن وجود نداره. شعر حافظ یادتونه دیگه، واقعا شاهکاریست. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اصلا مدارا جایی معنا پیدا میکنه که حتما یک مخالفی وجود داشته باشه. حالا اون مخالف ممکنه که مخالف ما باشه از نظر فکری، یعنی اعتقاداتش با ما مخالف باشه، یا ممکنه سلایق و علایقش مخالف ما باشه. مثلا من هنر کار میکنم، یک هنرمند دیگه سلیقه هنریش با من متفاوته. یا من ادبیات کار میکنم، یک استاد ادبیاتی یا دانشجوی ادبیاتی نگاه ادبیش با من متفاوته. یا اینکه طرف مقابل کاری انجام میده، رفتاری انجام میده که من دوست ندارم اون کار یا اون رفتار رو. پس هر جا که فضیلت مدارا معنا پیدا میکنه یک باور مخالف، سلیقه مخالف یا رفتار مخالف باید وجود داشته باشه. اگر این تعریف رو بپذیریم، سه گروه نمیتونن اهل مدارا باشن. یکی کسانی که خودشونو مطلقاً خوب میدونن و طرف مقابل رو مطلقاً بد میدونن. کسانی که مطلق گرا هستند، خودشون رو مطلقاً خوب و طرف مقابل رو مطلقاً بد میدونن، اینها طبیعتاً بهره ای از فضیلت مدارا نمیتونن داشته باشن. یکی دیگه کسانی که مبنای فکری درست و استواری برای خودشون ندارند و چون مبنای فکری استواری ندارن، طبیعتاً هیچ اصول فکری و اعتقادی و رفتاری ندارن. لذا مقابل هر کسی که قرار بگیرن، چون اصولی برای خودشون ندارن، معیاری ندارن که بگن این درست رفتار میکنه، اون غلط، این درست فکر میکنه، اون غلط. کسانی هم که اصول و مبنا برای زندگی خودشون ندارن و همه رو یه جور میبینن، طبیعتاً اینها هم از فضیلت مدارا نمیتونن سخن بگن. گروه سوم کسانی هستند مثل مولانا که به صلح کل رسیدن. ببینید مولانا میگه صلح کل کردیم با خلق بشر، تو به ما بد میکن و نیکی نگر. ما با همه آدما صلح کردیم، تو به من بدی کن و ببین که من چطور به تو نیکی میکنم. آدمی که به صلح کل رسیده و دیگه هیچ دعوایی با هیچ کسی نداره، اون هم نمیتونه از مدارا صحبت کنه. کسی میتونه از مدارا صحبت کنه که به یک فکری اعتقاد داره، شخص دیگری به فکری مخالف او اعتقاد داره و اینجا تحمل میکنه فکر مخالف رو. پس در بحث مدارا حتما باید یک مخالفی وجود داشته باشه که من اون مخالف رو تحمل باید بکنم. خب از این موضوع بیایم بیرون، برسیم به نکته بعدی. ببینید دوستان عزیز، من اگه بخوام درباره همه مسائلی که درباره مدارا وجود داره صحبت کنم، واقعا چندین ساعت باید وقت بگذارم. چون کشور ما یک کشور مذهبی و دینیه، بخش اعظم مردم ایران مذهبی هستن، یا مسلمانن یا بالاخره به دینهای دیگه اعتقاد دارن، ولی مذهب همیشه در طول تاریخ ایران و الان یک عنصر تعیین کننده بوده. لذا کسانی که روشن فکرن و خودشون به مذهب اعتقادی ندارن و میخوان برای ایران کاری انجام بدن اما مذهب رو و دین رو از حیطه تحلیل‌های خودشون کنار میذارن، به نظر من تحلیل‌های اونها با شکست مواجه میشه. چون یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی رو از تحلیل‌های خودشون حذف کردن. لذا باید ما درباره مسائل مذهبی صحبت کنیم و واقعا صحبت کردن درباره این موضوعات سخته، به خاطر اینکه واکنش‌های بسیار بدی رو در مقابل خودش خواهد داشت و از طرفی هم آدم‌ها به سادگی حاضر نیستن درباره این موضوعات کار کنن یا گوش کنن یا بشنون یا بحث کنن. من تمام بحث امروزم رو اختصاص میدم به بحث مدارا و دین، به خاطر اینکه به نظر من در کشور ما بخش عظیم عدم مدارا برمیگرده به مسائل مذهبی و دینی و ما اگر در این زمینه تکلیف خودمون رو روشن نکنیم، حتما در بحث مدارا شکست خواهیم خورد. آخر بحثم یک نکته هم درباره ملی گرایی و نژاد پرستی هم میگم و یکی دو تا نتیجه آخر هم میگیرم و بحثم رو به پایان میرسونم. پس دیگه بحث من مشخص شد، نمیخوام درباره همه جوانب و ابعاد مدارا صحبت کنم. همه بحث من از این به بعد درباره بحث دین و مداراست. اجازه بدید یک نکته رو مقدماتی عرض کنم و اونم اینه که مروری بر قرآن کریم نشون میده که قرآن کریم واقعا در پی صلح، در پی دوستیه. قبول دارم که در قرآن آیات جنگ و جهاد هم وجود دارن، بعدن در این باره صحبت خواهم کرد، اما مجموعه آیات قرآن رو که کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که در آیات قرآن تلاش فراوانی شده برای اینکه انسان‌ها با هم دیگه زندگی کنن. زندگی پیامبر اسلام رو هم که در نظر می‌گیریم، پیامبر حقیقتاً اهل صلح بود و جنگ‌هایی که داشت عموماً جنبه دفاعی داشتن. اما 1400 سال تاریخ کشورهای اسلامی رو شما بررسی کنید، خشونت بارترین نزاع‌ها در طول این 1400 سال به نام دین اتفاق افتاده. یعنی اگر آمار بگیریم، باور کنید میلیون‌ها انسان در کشور ما و در فرهنگ اسلامی فقط به جرم این که مذهب دیگری غیر از یک مذهب دیگه داشتن اعدام شدن، کشته شدن یا همه عمرشون رو در زندان یا در تبعید یا بر قله کوه‌ها گذروندن. هرگاه حکومت به دست اهل سنت افتاده، هر بلایی که دلشون خواسته به سر شیعیان آوردن و هرگاه حکومت به دست شیعیان افتاده، از هیچ گونه جنایتی بر علیه اهل سنت خودداری نکردن و به انواع مختلف خشم و خشونت اهل سنت رو به حاشیه روندن و کنار بردن. از دل قرآن کریم تفسیرهایی بیرون اومده که جز انسان کشی و جز جنایت و جز خشونت هیچ باری برای جامعه نداشتن. ببینید اون برداشتی که از قرآن داریم با این اتفاقهایی که تو تاریخ اسلام افتاده، ما رو سر یه دوراهی وحشتناک قرار میده. اونم اینه که آیا واقعا مسلمان‌ها این کارها رو انجام دادن یا اینها از دل قرآن کریم و سنت پیغمبر بیرون اومده. من صادقانه و صریح میگم اگر به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم و سنت پیغمبر منشأ خشونت و مدارا رو در جهان کم میکنه، باید کنارش بگذاریم. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که نه، در این فرهنگ، در زندگی پیغمبر و علی ابن ابی طالب و در قرآن صلح و آشتی وجود داره و این مسلمان ها هستن که از قرآن جوری استفاده میکنن که این همه نزاع و جنگ راه افتاده، اون وقت باید دنبال علت ها و عواملش بگردیم. من صادقانه نظر خودم اینه که قرآن کریم اگر کسی با صداقت به دنبالش بره و مبناهای قرآن رو جدی بگیره که مبنای قرآن یگانه پرستیه و عمل صالح انجام دادنه و تقوا داشتنه و هوای نفس نداشتنه و احسان کردن به خلقه، اگر کسی اینها رو جدی بگیره از دل این کتاب جز دوستی بیرون نمیاد. به همین خاطر به نظر من آنچه که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و در ایران بیشتر در رفتار مسلمانان با دین جای خودش رو پیدا میکنه و ما باید اینجا دنبال ریشه ها بگردیم. اگر کسی هم با من مخالفه، خب میتونه نظر خودشو بعداً بگه. شاید یک بین شما کسی باشه که بگه اصلا نه، به نظر من اینجوری نیست، اصل ماجرا در قرآن و سنت پیغمبره. خب واقعا در این باره باید سخن بگیم. سرنوشت انسان از همه چیز مهمتره، هیچ دینی مهمتر از سرنوشت انسان نیست. این سخن مسیح علیه السلام بسیار سخن کلیدیه توی انجیل. اونجا میگه دین برای انسانه، انسان برای دین نیست. و این خطایی است که همیشه در کشور ما اتفاق افتاده. در کشور ما میگیم اگر همه مردم ایران نابود بشن ولی دین اسلام حفظ بشه، هیچ اشکالی نداره و بلکه ارزش هم داره. نمیدونم برای کی میخواد حفظ بشه واقعا. در قرآن هم میخونید که این دین برای انسانه، کعبه برای انسانه، حج برای انسانه، تمام اینها برای اینه که انسانها بهتر زندگی بکنن. لذا حق نداریم ما آرامش انسانی و صلح دنیای انسانی رو با هیچ چیزی، حتی با هیچ دینی عوض بکنیم. این در اولویت قرار داره به نظر من. خب حالا جنگایی که دیگه مسلمان ها با غیر مسلمان ها کردن، اینا رو خدا میدونه. فقط یه قلمش جنگای صلیبیه که 300 سال به طول انجام میده. یعنی شما تاریخ اسلام رو بخونید، 300 سال مسلمان ها و مسیحی ها با هم دعوا کردن. واقعا آدم تاریخ جنگ های صلیبی رو میخونه با همه وجود از انسان بودن خودش احساس شرمندگی میکنه که چرا انسان ها به این دلیل های واهی اینجوری شمشیر بر روی هم کشیدن و همدیگر رو کشتن. خب باید به این نکته توجه کنیم. تو دنیای اسلام احادیث جعلی وجود داره که طبق این احادیث جعلی امت اسلامی به 72 گروه یا 73 گروه یا 74 گروه یا 78 گروه تقسیم میشن و از این 78 تا یا 4 تا یا 3 تا یا 2 تا یکیشون فرقه ای هستن که به بهشت میرن و بقیه همه به جهنم میرن. نمیدونید چقدر کتاب در این باره نوشته شده. شما فقط به کتاب‌های ملل و نهل یا به کتاب‌های فرق مراجعه بفرمایید. اونجا میبینید که لیست این 72 تا رو برای شما آورده، معرفی میکنه و هر کسی میگه فرقه ناجیه فرقه منه و غیر از فرقه من همه به جهنم میرن. و رحمت خداوند بر روان بزرگ حافظ که قلم بطلان بر سر همه این بحثا کشید و فرمود جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این نهایت حرف حق به نظر من در این باره که همه بر باطلیم اگر بخوایم به دنبال اثبات حقانیت خودمون باشیم. خب من 10 تا عامل به نظرم میرسه که این 10 تا عامل‌های اصلی گسترش خشونت در جامعه اسلامی بودند و عواملی بودند که باعث شدن مدارا و دوستی و آشتی در فرهنگ ما کم بشه. این 10 عامل رو برمی‌شمارم. به هیچ وجه مدعی نیستم که نمیشه از اینها کم کرد یا نمیشه بر اینها افزود. فقط سرنخ‌هایی به دست شما دوستان عزیزم میدم. هر کدوم از شما میتونید در این باره تأمل کنید، تفکر کنید. مسئله بسیار مسئله حساسی است. ما باید واقعا بفهمیم که چرا انسان‌ها با هم نمیتونن انسانی زندگی کنن. باید بفهمیم که چرا انسان‌ها این همه لذت میبرن از کشتن هم، از دیدن بدبختی‌های هم، از نابود کردن هم دیگه. ریشه‌های اینها رو باید بیابیم. اول در خودمون اینها رو اصلاح کنیم و بعدا تلاش کنیم در خانوادهمون، در شهرمون، در کشورمون و در فرهنگ جهانی به دنبال گسترش صلح و دوستی و آشتی باشیم. پس ببینید، من دارم علل جنگ‌های مذهبی و اختلافات مذهبی که باعث شدن مدارا و صلح در جهان کم بشه اینا رو دارم برمی‌شمارم. اولین عامل غافل شدن از گوهر واقعی ادیان و توجه به شکل‌های دینیه. برای که این نکته رو توضیح بدم باید یک بحثی رو عرض کنم و اونم اینه که در همه دین ها یک بخش فرم و شکل وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ بخش فقه. تمام تلاش فقیه اینه که فرم‌های دینی و ظواهر دینی رو بشناسه و اینها رو در جامعه گسترش بده و رواج بده. به همین خاطر خود فقها میگن که نحن نحکم به ظواهر، یعنی ما بر اساس ظاهر حکم میکنیم، به خاطر اینکه ما به باطن انسانها راه نداریم، ما فقط به فرم‌ها و به شکل‌ها راه داریم. حرفشون کاملا حرف درستی است. البته دقیقاً به همین دلیله که محمد غزالی میگه که قلب از حوزه ولایت فقیه خارجه، به خاطر اینکه تمام کار فقها در حوزه قالب‌های دینیه. فقها با قلب انسان‌ها کاری ندارن، با قالب انسان‌ها کار دارن. به همین خاطر فقها دنبال این می‌گردن که تمام فرمول‌های دینی، قاعده‌های دینی، آداب و رسوم دینی، مناسک و شعائر دینی رو بشناسن، اینها رو تبیین کنن و به انسان‌ها یاد بدن و به انسان‌ها بگن اگر شما این فرم‌های رو که گفتیم انجام بدید، ظاهر دینداری رو رعایت کردید. خود فقها واقعا بیشتر از این از خودشون انتظار ندارن، میگن ما کارمون تبیین فروع دینه، تبیین ظواهر دینیه. فقه در همه دین‌ها وجود داره و بخش لازمی هم هست، اما هرگاه که نگاه فقاهتی بر منظومه دینداری غلبه بکنه، در این جامعه جنگ و خشونت شروع میشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که در عالم معنا آدم‌ها با هم دعوا ندارن. جنگ‌های مذهبی نوعاً جنگ‌های فرم‌ها با هم هستن، جنگ‌های شکل‌ها با هم دیگه هستن. لذا در بین دو نفر که نگاه باطنی به دین دارن امکان نداره دعوا پیش بیاد. ببینید در قرآن کریم در سوره بقره آیه 62 میگه کسانی که مسلمان شدند، ان الذين آمنوا والذين هادوا، و کسانی که یهودی شدند و نصارا، و کسانی که مسیحی شدند و صابئین. صابئین کسانی هستند که بهشون میگن ستاره پرست. صابئین ها واقعا ستاره پرست نیستن، موحدن. این تهمتی است که بر اونها میزنن، همون طور که میگن مسیحی ها دنبال تثلیثن و همون طور که میگن زرتشتی ها ثنوی هستن، یک تهمت اشتباه هم اینه که میگن صابئین ها ستاره پرستن. صابئین ها موحدن. من کتاب مقدس اونها رو دیدم و خوندم، اون مقدارش که مونده در قرآن اینا رو به عنوان موحد آورده، یعنی در ردیف ادیان توحیدی. خب مسلمان‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و صابئین‌ها، من آمن بالله و الیوم الاخر، کسی که به خدا و زندگی بعد از مرگ ایمان داشته باشه و عمل عملا صالحا و کار نیک انجام بده، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها هیچ غمی و اندوهی نخواهند داشت و پاداششون نزد خدا محفوظه. در واقع میخواد بگه گوهر همه ادیان دو تا کلمه بیشتر نیست، ایمان به خداوند و عمل نیک انجام دادن. هر کسی که این دو تا کار رو انجام میده، این آدم مؤمنه، این آدم متدینه. من این هفته به یه دلیلی کلمه مسلم رو در قرآن بررسی میکردم، دیدم 90% مواردی که کلمه مسلمان در قرآن اومده برای غیر مسلمانان اومده، یعنی برای ابراهیم اومده، برای بنی اسرائیل اومده، برای دیگران اومده. در واقع بنابر اینه که ما تسلیم خدا باشیم و کار نیک انجام بدیم. جنگ های مذهبی در طول تاریخ چند درصدشون برای ایمان به خدا و عمل صالح بودن؟ هیچ کدومشون. تمام جنگ ها به خاطر فرم های مذهبی و دینی بوده. مولانا برای که این نکته رو برای ما بیان کنه داستان بسیار زیبایی آورده که شنیدید. میگه یک رومی و یک ترک و یک فارس و یک عرب که زبان همون نمیفهمیدن میخواستن انگور بخرند و یک درم بیشتر پول نداشتن. اونی که ترک بود گفت که ما باید عزم بخریم. اونا گفتن نه ما عزم دوست نداریم. اون عربه گفت من عنب میخوام. گفتن نه ما عنبم دوست نداریم. اون رومی گفت من استافیل میخوام، یعنی انگور به رومی. اونم گفت نه. ایرانی هم گفت من انگور میخوام. شروع کردن دعوا، سر و کله هم و اینا شکستن. یه آقایی بود که زبان چهارتاشون رو میفهمید، اینا رو ساکت کرد، گفت این یه درمو به من بدید. یه درمو گرفت، رفت یک کیلو انگور گرفت، اومد. همه گفتن آها ما اینو میخواستیم. بعد اون آقا گفت که شما یه چیز میخواستید ولی به خاطر کلمات این همه زدید تو کله هم دیگه. نمیدونم چند میلیون آدم کشته شده که این میگه تو پیرو به اهورامزدایی، اون میگه تو پیرو به یهوه هستی، این میگه تو پیرو به الله هستی. سر کلمات دارن با هم دیگه دعوا میکنن، سر فرم ها دارن با هم دعوا میکنن. ببینید اگر ما به گوهر ادیان توجه کنیم، دو کلمه بیشتر نیست. یک تاپرستی و کار نیک انجام دادن و این دوتا هیچ دعوایی روشون نیست. تمام دعواها سر شکل‌های دینداریه. اگر ما از شکل گرایی در دین کم بکنیم طبیعتاً به صلح و به مدارا نزدیک میشیم. مولانا میگه هر که جوید نام گر صاحب ثقه است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. کسانی که دنبال اسم میرن، یعنی دنبال ظاهر میرن، اینا تو تفرقه زندگی میکنند. تو چه بر چفسی بر این نام درخت، تا بمانی تلخ کام و شوربخت. تو چرا رفتی به کلمه درخت چسبیدی؟ تو خود درخت رو دوست داشته باش، عاشق اسم درخت نباش. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. در عالم معنا تماما آرامش وجود داره، تو عالم لفظه که دعواها وجود دارن. پس اولین عاملی که باعث میشه خشونت و جنگ زیاد بشه بی توجهی به معنا و توجه کردن به فرمهای دینیه. دومین عامل نشاندن تجزم به جای یقین هست. میدونید یکی از بهترین و بزرگترین فضیلت‌های دینی یقینه، یعنی اینکه انسان یقین داشته باشه به راه خودش. اما یقین با همه ارزشی که داره همسایه دیوار به دیوار یک رذیلت بسیار وحشتناکه و اون رذیلت دوگماتیزمه، رذیلت جزم اندیشیه. یعنی ممکنه که ما به اسم این که یقین دینی داریم گرفتار دوگماتیزم بشیم، گرفتار جزمیت بشیم. یقین یعنی که من اطمینان دارم به راه خودم، اما در آنچه که توش هستم توقف پیدا نمی کنم. یقین حالتی است که دم به دم در حال پیشرفتن، تجدید نظر کردن و افزایش و کاهش پیدا کردنه. در واقع اگر ما یقین داشته باشیم در یک حالت متوقف نمیشیم. هرگاه که یقین باعث شد ما در آنچه که توش هستیم بمونیم، سکون و انجماد و رسوب پیدا بکنیم، یقین ما تبدیل شده به چی؟ به جزمندیشی. پس جزمندیشی یعنی این که کار من با خودم به پایان برسه، یعنی خودم رو به صورت یک پروژه پایان یافته تعریف کنم، بگم من به آنچه که میخواستم رسیدم، من همینم که هستم، هیچ گونه تغییر و تحولی رو دیگه قبول نمی کنم. از این به بعد کار من اینه که از اعتقادات خودم دفاع کنم، بکشم و کشته بشم، ولی هیچ گونه اعتقادات خودم رو کم و زیاد نکنم، عوض نکنم. تجزم و جزمیت اندیشه یکی از نشانه های مهم خودشیفتگیه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من میگم اعتقاد من اینه و دیگه عوضش نمی کنم، تجدید نظر نمی کنم، حرف مخالف رو نمی شنوم، معناش اینه که من تونستم حق رو کاملا تشخیص بدم و محاله که من در تشخیص حق اشتباه بکنم. درسته؟ وقتی که من گفتم محال من در تشخیص حق اشتباه کنم، من افتادم تو جاده چی؟ خودشیفتگی. انسان واقعی هیچ وقت خودش رو یک پروژه پایان یافته در نظر نمیگیره، همیشه خودش رو یک پروسه در حال شدن در نظر میگیره. ببینید جزمیت یعنی این که من پروژم، اما یقین یعنی این که من پروسم، یعنی من دائما دارم نو میشم، دائما دارم جلو میرم، دائما دارم اصلاح میشم، دائما دارم تغییر پیدا میکنم. این جزمندیشی به نظرم بسیار خطرناکه. ما دائما باید آماده باشیم که فکر کنیم شاید راهی که در پیش گرفتیم اشتباهه و هر لحظه یک راه بهتری پیدا کردیم، بدون یک ذره مقاومت باید این راهی رو که توش هستیم رها کنیم، راه جدید رو قبول کنیم. انسان سالم همیشه گشوده هست به روی فرصت‌های جدید، همیشه باز به روی پیشنهادهای جدید، هیچگاه درهای وجود خودش رو نمی‌بنده. در واقع جزمیت اندیشی یعنی اینکه من خودم رو کامل و بی‌نقص می‌دونم و دیگه هیچ گونه عیب و ایرادی رو در خودم نمی‌پذیرم. خب این جزمیت اندیشی در هر جا که وجود داشته باشه واقعاً به خشم و خشونت منتهی میشه و باعث میشه که انسان‌ها حتماً به جنگ و دعواهای وحشتناکی بپردازند. پس اگر دینداری ما رو به اینجا برسونه که وضعیت دینداری خودمون رو کامل بدونیم و هر گونه دینداری غیر از دینداری خودمون رو ناقص بدونیم و هیچ گونه تجدید نظری در خودمون حاضر نباشیم ایجاد کنیم، دینداری ما رو به دوگماتیزم میکشونه، دوگماتیزم ما رو به خودشیفتگی میکشونه، خودشیفتگی ما رو به دعوا میکشونه و به عدم مدارا میکشونه. لذا کسانی که با آدمای خودشیفته زندگی میکنن واقعا زندگیاشون مثل جهنمه، چون آدم خودشیفته همه رو با خودش همسو میکنه ولی هیچگاه حاضر نیست خم بشه، خودش رو بشکنه تا بتونه با کسی دیگه در واقع همراهی بکنه. میگه همچون مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحم ایست. ببین چه نصیحت مشفقانه است. مولانا میگه تو رو خدا به هر چه رسیدی تو اون حالت توقف نکن، برو از اونجا رد شو، برو هیچگاه فکر نکن به جایی رسیدی. لحظه ای که فکر کردی به جایی رسیدی، سقوط تو شروع شده و جزمیت این بلا رو به سر انسان میاره. عامل سوم که یه عامل روانشناسانه است، یه عامل روانیه، اسمشو من گذاشتم خودخواهی و انحصار طلبی. ببینید دوستان، ما همه خودخواهیم و حب ذات داریم. حب ذات یعنی خوددوستی. اگر ما خوددوستی نداشته باشیم، زندگی ما واقعا از بین میره. یعنی اگر ما مطلقاً دیگر خواه باشیم و به فکر زندگی خودمون نباشیم، اصلا زندگی تو عالم ماده شکل پیدا نمی کنه. جریان زندگی در این دنیا نیاز داره به این که ما خودخواه باشیم، دنبال تک بودن باشیم، حسود باشیم یه مقداری، همه چیزو برای خودمون بخوایم، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر این حسادت و این میل به تک بودن و این دوست داشتن خود تهدید کنه دیگران رو و آسیب برسونه به دیگران، اون وقت این خودخواهی میتونه به ما آسیب برسونه. خودخواهی متاسفانه خیلی ظریف و دقیقه، شناختن ریشه هاش واقعا کار دشواری است. غالب جنگ هایی که به نام حق و باطل تو این دنیا اتفاق میفته، اگه در ذهن خودمون ریشه یابی کنیم، بریم عقب بریم عقب بریم عقب، در اون ته ته وجودمون احساس میکنیم که جنگ ما جنگ حق با باطل نیست، جنگ من با باطله. یعنی دقیقاً من در ژرف ساخت وجود ما جایگزین حق میشه و ما با باطل میجنگیم چون مال ما نیست و از حق دفاع میکنیم چون مال ماست. یعنی اگر خوب دقت کنیم، دفاع ما از مذهب تشیع واقعاً به خاطر حقانیت مذهب تشیع نیست، به خاطر اینی که این مذهب منه. دفاع ما از اسلام، دفاع از اسلام به خاطر خوب بودنش نیست، به خاطر اینکه این دین منه. دفاع ما از ایران به خاطر خوبی های ایران نیست، به خاطر اینکه ایران کشور منه. در واقع من از حق دفاع می کنم چون حق موجودیت منو حفظ می کنه، چون از بین رفتن آنچه که حق می نامم به حذف من منتهی میشه. اگر حق شکست بخوره، من شکست خوردم. لذا در قالب موارد من فکر میکنم جنگ حق و باطل قابل تحویل به جنگ من و باطل. در یک سوی رابطه منم که حق مطلقم، در اون سو طرف مقابل منه که باطل مطلقه و من تاب نابودش نکنم از پا نمیشینم. نه از این جهت که باطله، از این جهت که مال من نیست، از این جهت که به من تعلق نداره. واقعا ما آدم‌ها یه جوری هستیم که خودخواهیمون اگر مهار نشه به انحصار طلبی کشیده میشه. ما انسان‌ها بر اثر خودخواهی به یک وضعیتی دچار میشیم که احساس خوشبختی نمی‌کنیم، مگر این که به موازات احساس خوشبختی خودمون شاهد بدبختی دیگران هم باشیم. یعنی شادمانی ما موقعی کامل میشه که ما در شاد بودنمون تک باشیم. اگر شادی ما با آدم‌های دیگه تقسیم بشه، ما شادیمون کم میشه. مثال خیلی معمولی براتون بزنم، اگر یه نفر از بیرون بیاد اینجا بی دلیل به یکی از شماها 10 میلیون تومان پول بده بدون هیچ دلیلی، شما واقعا خوشحال میشید، درسته؟ اگر به بغل دستیتون هم 10 میلیون بده، خوشحالی شما کمتر میشه. اگه به بغل دستی هم بده، باز کمتر میشه. اگه به همه آدمایی که اینجا 10 میلیون تومان بده، دیگه شما تقریبا فکر می‌کنم دیگه از 10 میلیون خوشحال نمیشید. حالا به شما 10 میلیون بی دلیل دادن و شما کیف کردید. بی دلیل به بغل دستیتون هم 11 میلیون تومان بدن. ببینید شما باید چند ماه کار می‌کردید تا 10 میلیون به دست بیارید. الان 10 میلیون مفت مجانی به شما داده شده، به بغل دستیتون 11 میلیون داده شده. شما دیگه از 10 میلیون اصلا لذت نمیبرید. به خاطر چی؟ چون یه نفر از شما خوشبخت‌تر پیدا شد. واقعا دیدن خوشبختی دیگران خیلی ظرفیت میخواد. به خدا من دیدم کسانی رو در بدبختی ها کنار فرزندانشون یا دوستانشون هستن، در مشکلات کنار هم هستن، ولی به محض اینکه میبینن برادرشون دوستشون داره خوشحال و خوشبخت زندگی میکنه، با همه وجود ازش متنفر میشن. من واقعا دیدم مادرهای عزیزی که عاشق خوشبختی بچه‌ن، ولی وقتی میبینن بچه با همسرش خیلی خوشبخته، مادر احساس بدی پیدا میکنه. البته کم، ولی اینجوری هست. دوستانی رو من دیدم وقتی میبینن دوستشون با همسرش خیلی رابطه عاشقانه خوبی داره، حالشون بد میشه. از خدا بخوایم به ما قدرت دیدن شادی های دیگران رو بده. باید تلاش کنیم به جایی برسیم که محبت آدم ها به هم ما رو شاد کنه، خوشبختی دیگران ما رو خوشحال کنه. در بینوایان توناردیه ها دوتا دختر دارن، عاشق دوتا دخترشونن، اما ویکتور هوگو در اونجا جمله زیبایی میگه، میگه که تبایعی در این دنیا هستن که نمیتونن خوشبخت باشن مگر اینکه شاهد بدبختی دیگران باشن. لذا توناردیه ها تا میتونستن کوزت رو اذیت میکردن تا عشقشون به دخترهای خودشون رو بهتر احساس کنن. کانت میگه در تحلیل روانشناسانه به دست میاد که ما وقتی میبینیم حتی یکی از عزیزانمون گرفتار مصیبتی شده اظهار همدردی میکنیم، ولی ته دلمون خوشحالیم که این مشکل برای من پیش نیومده، برای اون پیش اومده، عزیز اون مرده، ماشین اون تصادف کرده، دوز خونه اون رو زده، با یکی همدردی میکنم ولی ته دلم شادم. شما ببینید وقتی دارید با کسی همدردی میکنید بیشتر وقتا حالتون خیلی خوبه، خدا رو شکر. ولی یه دلیلش اینه که شاهد بدبختی یه آدم دیگه هستید و دیدن بدبختی های دیگران ما رو خوشحال میکنه که ما خوشبختی داریم. حالا یک کمی بالاتر، ما نمیتونیم شاهد خوشبختی شهر خودمون باشیم مگر اینکه شهرهای اطراف ما بدبخت و بیچاره باشند. در یه سطح بالاتر از شیعه بودن خودمون خوشحال نیستیم مگر اینکه مطمئن باشیم همه اهل سنت به جهنم میرن. در یه سطح بالاتر از مسلمان بودن خودمون خوشحال نیستیم مگر اینکه ببینیم پیروان همه دینهای دیگه به جهنم میرن. باور کنید ما بریم بهشت و ببینیم سنی ها و یهودی ها و مسیحی ها مادن بهشت، هممون حالمون بد میشه، دوست داریم بریم بیرون، بریم یه جای دیگه. ببینید خودخواهی ریشه یابیش خیلی سخته، واقعا ما باید خیلی تلاش کنیم تا ریشه های خودخواهی و انحصار طلبی رو در خودمون پیدا بکنیم. ما آدم ها یه خاصیت بد دیگه هم داریم، اونم اینه که غالبا از تظاهر به خوشبختی بیشتر لذت میبریم تا از خوشبخت بودن. دقت میکنید؟ یعنی ما از اینکه خوشبختیم حالمون خوب نیست، از اینکه خوشبختی رو به رخ کسی بکشیم حالمون خوب میشه. یه زن و شوهری از اینکه با هم خوبن حالشون خوب نیست، ولی توی مهمونی یه جایی دست همو بگیرن، هم بغل کنن، به دیگران نشون بدن که با هم خوبن، اینجا حالشون خوب میشه. من یه ماشینی دارم هیچ لذتی نمیبرم، ولی توی زمستون یا تابستون میبینم آدما زیر برف و بارون یا تو آفتاب وایسادن، من جلو اونها یه ویراژ برم حالم خیلی خوب میشه. یه خونه ای دارم تا به دیگران نشونش ندم حالم خوب نمیشه. یعنی خیلی خودخواهی در ما نیرومنده و انقدر روکش های خوب، رو پوش های زیبا پیدا میکنه به نام دینداری. یعنی من واقعا به خاطر حسادتم هم دوست دارم سنی ها همه بد باشن، بدبخت بشن، پیشرفت نکنن، به جهنم برن و فکر میکنم من دارم از علی ابن ابی طالب دفاع میکنم، دارم از حقانیت تشیع دفاع میکنم. در همه جا این مطلب رو میتونیم ببینیم. یاد مرحوم دکتر شریعتی به خیر، میگفت چه بدبختی بزرگی است تنها خوشبخت بودن. واقعا باید به جایی برسیم که خوشبختیمون رو در کنار آدمای دیگه جشن بگیریم. آقای دکتر شفیع کدکنی عزیز، یکی از زیباترین جملاتی که من ازش شنیدم این بود، میگفت من آرزو ندارم یه تک درختی باشم توی بیابونی که هیچی دیگه اطرافش نیست. منظورش این بود کسانی هستن که همه رو بیرون میکنن که فقط خودشون رو بیان و بالا بیان. میگفت من آرزو دارم یه گلی باشم توی گلستانی، ببینم اطراف من پر از گله، منم اونجا یه بویی دارم، یک نفسی میکشم، به طرف خورشید حرکت میکنم، زیر نور آفتاب دارم در پرتو نسیم میرقصم. بسیاری از ما نمیدونیم خودخواهی هامون ما رو تبعید میکنه به یه بیابون برهوت، میشیم یک تک درختی در یک بیابون، میشیم یک خاری در یه بیابون که هیچی در اطرافش نیست. باید یاد بگیریم که این انحصار طلبی ها رو کنار بذاریم. شک ندارم اگر دست ما بود محال بود بذاریم نور خورشید به کسی برسه، محال بود بذاریم آب از گلوی کسی پایین بره، محال بود بذاریم خدا خدای کسی دیگه باشه. من یه بار دیگه فکر کنم اینو گفتم، رفته بودم یه مجلس ختمی، یه روحانی پلی منبر بود، انگار مثلا نسبیت انیشتن رو کشف کرده داره میگه برای مردم، گفت آقایون میدونید الان 5 میلیارد نفر آدم رو کره زمینه، 1 میلیاردش مسلمونه، بدون برو برگرد بقیه میرن جهنم. این 1 میلیارد 60 میلیونشون شیعه است، بقیه ولایت علی بن ابی طالب قبول ندارن، بی برو برگرد تو جهنمه. این 60 میلیون شیعه دوز توشون وجود داره، قاچاقچی وجود داره، کسانی که نمیدونم این کار میکنن اون کار، آخرش واقعا موند فکر کنم برای 4-5 نفر مثل خودش دیگه، بهشت برای هیچ کس دیگه نموند. خب این خیلی به نظرم باید انسان خودخواه باشه که اینطوری سخن بگه. رب العالمین، تو نماز به این جمله که میرسید تکرار کنید که خدا خدای همه جهانه، خدای همه موجوداته، خدای همه کس و همه چیزه. پروردگار من نیست تنها، من میتونم بگم سبحان ربی پروردگار من، ارتباط خاص برقرار کنم، ولی میدونم که من رابطه خاص دارم ولی خدا به من تعلقی نداره، مال همه موجوداته و ما حق نداریم از کسی بگیریم. به نظر من یه بخش عظیمی از جنگ های مذهبی و بی مدارایی های ما دقیقاً به این خودخواهی و انحصار طلبی میرسه. بریم سراغ نکته چهارم که من بارها تو این جلسات درباره صحبت کردم، اونم بی توجهی به تفاوت های فردی در آموزش های دینیه. چون هر انسان یه موجود یگانه هست، طبیعتاً شیوه دینداری آدم ها نمیتونه مثل هم باشه. هر کسی از چشماندازی به دین نگاه میکنه و زیبایی زندگی در همینه. یک کسی از منظر فقه نگاه میکنه، یکی از منظر کلام، یکی از منظر عرفان، یکی از منظر زهد، یکی از منظر تفسیر، یکی از منظر حدیث. هزاران چشمنداز برای نگاه کردن به دین وجود داره و چقدر زیباست که ما اجازه بدیم هر کسی پنجره وجودش رو باز کنه به روی دین و از منظر شخصی خودش با دین ارتباط برقرار کنه. تحمیل یک نوع خاص از دینداری بر همه دینداران یک کشور آغاز خشم و خشونت مذهبیه. یعنی وقتی من میخوام همه مطابق میل من دیندار باشن یا مطابق نظر من، همه آنطور که من میخوام دین ورزی کنن، اینجا اول خشونت های مذهبیه. به همین خاطر اگر بپذیریم اطرق و الالله به عدد انفاس الخلائق، هر کسی راهی داره یگانه به سوی خدا و حق داره با اون راه به طرف خداوند بره، به نظرم جامعه خیلی زیباتر و متنوعتر میشه و زندگی ما در کنار همدیگه پذیرفتنی تر میشه. اما میدونید دیدن آدم متفاوت خیلی سخته. خانواده زیادی هستن تلاش میکنن بچهشون پیشرفت کنه، بچه که پیشرفت میکنه به محض اینکه پدر و مادر میبینن بچه داره متفاوت میشه، پدر و مادر میشن اولین دشمن بچه خودشون. در واقع هرمان هسه توی کتاب دمیان یه تحلیل زیبایی داره، میگه که یک علت این که ما از قابیل بدمون میاد اینه که قابیل یه آدم نشاندار بود. آدم نشاندار یعنی چی؟ آدم نشاندار یعنی کسی که خودشه، یعنی کسی که فیلم بازی نمیکنه، نمایش بازی نمیکنه، همونی که هست نشون میده. این آدمهای نشاندار با بودنشون علامت سوال میذارن جلو بودن ما، یعنی انقدر خاص زندگی میکنن که ما میگیم اگر اون داره درست میگه پس من دارم چی میگم. آدمهای خاص با بودنشون علامت سوال جلو بودن ما میذارن، به همین خاطر ما تحمل این آدمها رو نداریم. لذا تو جوامعی مثل جامعه ما تلاش اصلی بر اینه که آدم ها مثل هم فکر کنن، مثل هم خوشحال بشن، مثل هم غمگین بشن، چون دیدن آدمی که با ما تفاوت داره بسیار کار سختیه و این واقعا سعی سخت میخواد. یعنی پذیرفتن اصل تفاوت ها یه چیزه، پذیرفتن اصل تفاوت ها در دینداری حرف دومه و توانایی تحمل کردن شخص متفاوت و نگاه متفاوت واقعا کار سختیه. مطلب پنجم، تبدیل کردن اخلاق جهانی قرآن به اخلاق قومی و مذهبیه. اگر شما به قرآن کریم از منظر اخلاق نگاه کنید، میبینید اخلاقیات قرآن اخلاقیات منحصر به فردی نیستن، اخلاقیاتی هستن که برای هر انسانی از اون جهت که انسانه در واقع قابل پیروی و قابل فهمه. مثلا صادق بودن، خیانت نکردن، آدم نکشتن، ریاکار نبودن، منافق نبودن، احسان کردن، ظلم نکردن، عموم اخلاقیات قرآنی اخلاقیات جهانیه. اما کاری که ما کردیم اینه، این اخلاقیات جهانی رو آوردیم به اخلاقیات مذهبی و قومی تبدیل کردیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما فقط در حیطه همدینانمون به اخلاق پایبند هستیم. یعنی من حتی نیستیم واقعا، حالا اگر باشیم، من فقط مقیدم به مسلمان دروغ نگم، ولی دروغ گفتم به غیر مسلمان هیچ اشکالی نداره. من متعهدم کلا سر مسلمان نذارم، ولی کلا گذاشتن سر غیر مسلمان اشکالی نداره. من متعهدم مسلمان نکشم، ولی کشتن غیر مسلمان اشکالی نداره. این رو بعضی ها واقعا ملیش میکنن، یعنی میگن فقط در چارچوب ایران اخلاقی زندگی کنیم. بعضی ها حزبیش میکنن، میگن در چارچوب حزب سیاسیمون اخلاقی زندگی کنیم. بعضی ها هم مذهبیش میکنن. مولانا در داستان دوم مثنوی، یعنی داستان وزیر یهودی، به این موضوع اشاره کرده. وزیر یهودی، البته یهودی ها، ولی آینه ماست، یعنی هر کدوم از ما میتونیم خودمون رو در آینه این وزیر یهودی ببینیم. عاشق دین یهوده، ولی برای پیشرفت دین یهود غیر اخلاقی ترین کارها رو با مسیحیان انجام میده و هیچ احساس بدی نداره، کاملا احساس میکنه که کارهای خوبی داره انجام میده. نکته ششم، نگاه غیر واقع بینانه به انسان داشتنه. انسان موجودی است که جایز الخطا است، یعنی خدا جوری انسان رو آفریده که هم میتونه خطا کنه هم باید خطا کنه. انسان به گونه ای آفریده شده که رشدش در گرو خطا کردنه، یعنی انسان بدون خطا و بدون اشتباه به جایی نمیرسه. اگر ما نگاه واقع بینانه به انسان داشته باشیم و بفهمیم که رشد انسان در گرو خطا کردنه، اون وقت با خطاهای خودمون و خطاهای دیگران انسانی تر رفتار میکنیم. یکی از بزرگترین گرفتاری های جامعه ما اینه که از آدم ها انتظار عصمت داریم. چون از همدیگه انتظار عصمت داریم، هیچ گونه خطایی رو نمیتونیم تحمل کنیم. به محض اینکه خطایی از کسی ببینیم، رابطه رو با او قطع میکنیم، او رو بیدین و کافر و ملحد میدونیم و او رو طردش میکنیم. اگر فهمیدیم که خطاها لازمه اجتناب ناپذیر زندگی ما هستن، تلاش میکنیم که با خطاکاری خودمون آشتی کنیم و تلاش میکنیم که با خطا کردن دیگران هم آشتی کنیم و بدونیم عیب هایی که در دیگران میبینیم در ما هم وجود داره. حافظ خیلی در این باره حرفای زیبایی زده. مثلا میگه که از ما چگونه زیبت دعوی بیگناهی، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد. دو تا مثال رو البته پس پیش خوندم. یعنی وقتی پدر من گناه کرده، یعنی حضرت آدم، من چطور میتونم ادعای بیگناهی بکنم؟ نمیخوام مجوز گناه بدم، میخوام فقط بگم طبیعت انسانی خودمون رو بپذیریم و باش آشتی کنیم. اون وقت با خطاهای دیگران هم بهتر آشتی میکنیم. مولانا میگه ای خنک جانی که ای به خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چرا؟ زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. انسان ترکیبی است از عیب و غیب، و چون یک نیمه غیبی داره و یک نیمه عیبی داره، طبیعتاً این نیمه عیبی، یعنی سویه تاریک وجود انسان رو باید بهش احترام بذاریم و رسمیت بهش بدیم. ما توانایی دیدن خطای دیگران نداریم، چون از دیگران انتظار عصمت داریم. هفتمین نکته، تفسیر نادرست از جنگ ها و جهاد های دینی هست. در باید جهاد به سه نکته توجه کنیم. یکی این که جهاد و قضا فقط با کافر باید باشه یا با ظالم. این نکته اول و دوم. ظالم یعنی کسی که دیگران رو اذیت میکنه، کسی که ظلم میکنه در حق دیگران، بیدادگری میکنه در حق دیگران. و کافر یعنی کسی که لجبازانه و با عناد در مقابل حق میایسته. با اینها باید با صبر و مدارا و با هدایتگری و راهنمایی روبرو شد. اگر نشد و او به ما حمله کرد، ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. من یه تحقیقی داشتم انجام میدادم، به کتاب‌های رساله‌های عملی مراجعه کردم، میخواستم باب جهاد رو ببینم. با کمال تعجب در هیچ رساله عملیه‌ای بابی به نام باب جهاد ندیدم. دلیلش اینه که اصلا در دین اسلام مطلقاً چیزی به نام حمله وجود نداره، به هیچ دلیلی. فقط دفاع وجود داره. دفاع هم کاملاً حق طبیعی ماست. اگر کسی به ما حمله بکنه، ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم. اما در طول تاریخ، از گذشته تا امروز، افراد بسیار زیادی به نام جهاد دینی و به نام قضای دینی بدترین کارهای دنیا رو انجام دادن. هر متنی از جمله قرآن کریم ما رو به خودمون نشون میده. آدمی که با ظلم، با خشم، با خشونت به سراغ قرآن بره، فقط آیه هایی رو از قرآن بیرون میاره که اون خشونت درونی او رو توجیه میکنه. از طریق آیات قرآن این خشم درونی رو به شکل بسیار زیبایی میتونن مقدسش کنن. یعنی من آدم عصبانی ام، آیاتی از قرآن میارم، با استناد به اون آیات خشم خودم رو خالی میکنم رو سر دیگران و خیالم راحته که من وظیفه دینی خودم رو انجام دادم. شما تمام کسانی رو که این تیپ آیات رو از قرآن استخراج میکنن ببینید، این آدم ها عموما آدم هایی هستن که در درون خودشون انواع عقده های روانی رو دارن، انواع خشم ها رو دارن. اینه که میخوام به دوستان عزیز عرض کنم، اگر میخوایم به سراغ متنی مثل قرآن بریم، قبلش باید یه درجاتی از انسانیت و اخلاق رو طی کرده باشیم، وگرنه این کتاب قابلیت تفسیرهای مختلف رو داره. مولانا درباره جهاد دینی اینطوری میگه، میگه که بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. پس قضا یعنی جهاد زین فرض شد بر مؤمنان تا ستانند از کف مجنون سنان. فلسفه تشریع جهاد دینی اینه که شمشیر رو از دست آدم‌های دیوونه بگیریم. این تنها دلیل اینه که جهاد وجود داره، هیچ دلیل دیگه وجود نداره. ولی ما این کارو نمی‌کنیم. ما هر کسی که مثل ما فکر نمی‌کنه به اسم جهاد به او حمله می‌کنیم و این بسیار در واقع ناسوابه. هشتمین نکته، بی توجهی به حرمت ذاتی انسان هاست. به نظر من ما موقعی میتونیم رشد کنیم که مهمترین اصل زندگیمون حرمت ذاتی انسان ها باشه. یعنی انسان رو از اون جهت که انسان محترم بشماریم، هیچ معیار دیگری برای ارزیابی انسان ها نداشته باشیم، نه دین، نه زبان، نه ملیت، نه نژاد، هیچ چیزی، فقط انسان بودن. آلبرت شوایتزر رو نمیدونم دوستان میشناسن یا نه، یکی از بزرگان قرن 20 بود. تمام فلسفه زندگی این آقا حرمت حیات انسانی بود. میگفت هیچ اصلی جز اصل حرمت زندگی انسان وجود نداره و اگر ما این اصل رو به رسمیت نشناسیم، به نظر من دینداری بسیار میتونه خطرناک باشه، چون با حرمت انسان به تعارض میفته. در قرآن کریم آیه خیلی دلنشینی داریم، میگه که هر کی یه نفر رو بکشه انگار همه آدم ها رو کشته. یعنی حرمت یک انسان بنزه حرمت کل بشریته و هر کس یک انسان رو زنده کنه انگار کل بشریت رو زنده کرده. این به نظر من باید معیار باشه، هیچ معیار دیگری جز انسان بودن در مرکز توجه ما قرار نگیره. اگر ما به انسان بودن هم توجه کنیم، اون وقت با هر فکر و سلیقه‌ای، با هر اعتقادی، با هر باوری میتونیم انسانی در کنار هم زندگی کنیم و از زندگی خودمون واقعا لذت ببریم و با هم رشد کنیم. سخن خرقانی رو همتون حفظ یادآوری میکنم: هر کس که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که هر کس که جانی دارد به نانی ارزد، یا هر کس که در نزد خدا به جانی ارزد در خانقاه من به نانی ارزد. این یعنی اصل انسان رو محترم شمردن. نهمین مطلب، تبدیل شدن تجربه دینی به نهاد دینیه. ببینید اصل دینداری تجربه است، یعنی انسان با خدا یک چیزی رو حس میکنه، میفهمه، یک رابطه خصوصی شخصی با خدا برقرار میکنه. پیغمبر هم همین کار کرده، اولیاء خدا هم همین کار کردن. وقتی که دین از اون تجربه متعالی بیرون اومد و تبدیل شد به یه سری آداب و رسوم و مناسک و شعائر و تبدیل شد به یک نهاد اجتماعی، اون وقت خود به خود منافع یه سری آدم ها گره میخوره به این نهاد اجتماعی و اون وقت اونا فکر میکنن دارن از دین دفاع میکنن، در حالی که دارن از چی دفاع میکنن؟ از منافعی که از قبل این نهاد اجتماعی تضمین میشه دارن دفاع میکنن. اینم به نظر من خیلی نکته مهمیه. اگر ما به اصل دین و به ذات دین توجه کنیم، نه به ویژگی های اجتماعی و آداب و رسومش، زندگی کردن در کنار همدیگه باز خیلی خیلی بهتر میشه. آخرین نکته که بگم و این قسمت رو به پایان برسونم، پیش داوریه، یعنی دهمی. پیش داوری هم از عللی است که خشونت رو زیاد میکنه و بی مدارایی رو زیاد میکنه. پیش داوری یعنی این که ما قبل از این که با چیزی یا کسی روبرو بشیم دربارش داوری بکنیم. چه مثبت چه منفی، پیش داوری نشانه خودشیفتگیه. یعنی هر وقت من قبل از مواجهه شخصی با کسی یا چیزی دربارش نظر بدم، من گرفتار پیش داوری شدم. شاید خیلی از شما هم اینجوری باشید، مثلا بگید مولانا بزرگترین شاعر جهانه یا بزرگترین شاعر ایرانه یا نمیدونم بزرگترین شاعر فارس زبانه، ولی اگه من بپرسم شما همه مثنوی رو خوندید، غالب شما شاید بگید نه. اگه بگم آثار مولانا رو خوندید، نه. از کجا به این نتیجه رسیدید که مولانا بزرگترین شاعر عارفه؟ این پیش داوریه. من میگم ایران بهترین کشور دنیاست. اگه از من بپرسید همه کشورهای دنیا رو رفتی، میگم نه. درباره همشون مطالعه کردی، نه. با همه آدمای دنیا آشنایی، نه. خب من از کجا فهمیدم ایران بهترین کشور دنیاست؟ این پیش داوریه. انقدر ما در طول زندگیمون گرفتار پیش داوری هستیم که حد نداره. پیش داوری های منفی هم داریم. ما درباره مذهبی ها پیش داوری میکنیم، درباره چادری ها، درباره بی حجاب ها، درباره مسلمان ها، غیر مسلمان ها. یعنی شب و روز ما گرفتار پیش داوریه. با خودمون از امروز پیمان ببندیم، تا وقتی که مستقیم با کسی یا چیزی یا مکتبی روبرو نشدیم، نفیان و اثباتاً دربارش داوری نکنیم، بگیم نمیدونم. و به هیچ وجه به خودمون اجازه ندیم درباره کسی پیش‌داوری کنیم. اما میدونید ما برای اینکه احساس خوبی نسبت به دینمون داشته باشیم باید پیش‌داوری کنیم نسبت به کسانی که هم دین ما نیستن. برای اینکه احساس خوبی نسبت به وطنمون داشته باشیم باید پیش‌داوری کنیم نسبت به کسانی که هم وطن ما نیستن. این 10 تا رو به پایان میرسونم. 3 تا نکته دیگه هم میگم و دیگه بحث رو به پایان میرسونم. یک نکته این که من درباره دین صحبت کردم، تقریبا همه حرفای من درباره وطن هم صادقه. اگرم با من مخالفید امیدوارم از حرف من ناراحت نشید، رو حرف من فکر کنید. ملی گرایی و نجات پرستی اخلاقا هیچ توجیهی نداره، کار کاملا غیر انسانیه. ایرانی بر غیر ایرانی هیچ برتری نداره، سفید پوست بر سیاه پوست هیچ برتری نداره. IQ ایرانی ها از IQ غیر ایرانی ها بالاتر نیست واقعا. در همه کشورهای دنیا خوب وجود داره بدم هست، در ایران هم خوب و بد وجود داره. ما ایرانی بودن رو انتخاب نکردیم، پس حق افتخار کردن به ایران رو نداریم و حق توهین به غیر ایرانی رو نداریم که فقط گناهش اینه که تو ایتالیا به دنیا اومده یا توی دبی یا نمیدونم لیبی یا جای دیگه. معنای حرف من این نیست که ایران رو دوست نداشته باشیم. من از کسانی ام توی خلوت خودم اسم زیبای ایران رو که میشنوم به پهنای صورت اشک میریزم، انقدر عاشق این کشورم. اما عاشق وطن بودن مطلقاً نباید به توهین به غیر هموطنان ما منتهی بشه، نباید منتهی بشه به خار کردن و ذلیل کردن غیر ایرانی ها. ببینید فردوسی که نماد ملی گرایی است چنان پیران ویسه وزیر افراسیاب رو بزرگ نشون داده که هر کسی شاهنامه رو بخونه عاشق پیران ویسه میشه. واقعاً غالب همسران قهرمانان ایران و شاهان ایران غیر ایرانی هستند. ما در این حالی که عاشق مادرمون هستیم و باید باشیم، اما لزومی نداره برای که عشق ما به مادرمون رو نشون بدیم فحش بدیم به همه مامانای دنیا و توهین کنیم به همه مامانای دنیا. نه دیگه، من عاشق زبان فارسی ام، عمرم رو گذاشتم برای زبان فارسی، ولی لزومی نداره به زبان عربی و انگلیسی و عبری و روسی توهین بکنم. همه این زبان ها مقدسن برای گویندگان خودشون. پس ببینید ما حق داریم کشور ایران زبان فارسی رو دوست داشته باشیم، این حق ماست و در سرشت هر کسی وجود داره که کشورش رو دوست داشته باشه. اما مدارا یعنی این که اینو بپذیریم و همه آدم‌های دیگر رو هم به عنوان آدم بپذیریم و برتری به خاطر چیزهایی که انتخاب نکردیم نسبت به دیگران احساس نکنیم. نکته بعدی اینه که وقتی که از مدارا صحبت می‌کنیم نمی‌خوایم بگیم خونسا و بی‌تفاوت بشید، اجازه بدید هر کی هر کاری دلش می‌خواد بکنه. نه، یه خط قرمز وجود داره، اونم ظلمه. اگر کسی به دیگران ظلم میکنه ما مطلقاً با ظلم نباید مدارا کنیم. دقت میکنید در مقابل ظلم اولا باید راهنمایی کنیم، اگر پذیرفتنی نبود محکم باید در مقابل ظلم وایسیم. هیچ گونه توجیهی نداره که به نام مدارا ما از جنگ کردن با ظلم و ایستادن در مقابل ظلم دست بکشیم. پس فرهنگ مدارا اگر ما رو ذلیل و زبون و ستم پذیر کنه فرهنگ نادرستی است. فرهنگ مدارای درست باید به ما قدرت و اقتدار بده برای ایستادن در مقابل ستمگری ها. نکته دیگه این که مدارا به این معنا هم نیست که ما همه رو قبول کنیم و برای خودمون مبنای فکری نداشته باشیم. نه، اینم نیست. ما باید مبنای فکری داشته باشیم، بگیم حرف من درسته، دفاع کنیم منطقی از حرف خودمون، ولی احترام بذاریم به کسی که مخالف ماست. مدارا به این معنی نیست که هرهوری مذهب باشیم، بی مبنا زندگی کنیم و با همه موافق باشیم همیشه. این حرف کاملا حرف نادرستی است. در بحث پلورالیسم میگیم دو جور پلورالیسم داریم، یکی پلورالیسم صدق و یکی هم پلورالیسم نجات. همه حرفای من درباره نجات بود، درباره صدق نبود. ما موقعی میتونیم بگیم گام در راه انسانیت گذاشتیم که قلباً باور کنیم نسبت همه انسان‌ها به خدا مساویه و قبول کنیم که همه انسان‌های دنیا یکسان به نجات دسترسی دارن. لطفاً روی این جمله خیلی خیلی تفکر کنید. همه آدم‌ها یکسان به نجات دسترسی دارن. هر کسی خالص باشه و کار نیک انجام بده به نجات میرسه. این میشه پلورالیسم نجات. اما پلورالیسم صدق یعنی این که من عقاید خودم رو با شما مقایسه میکنم به صورت منطقی، احساس میکنم شما اشتباه میکنید. حرف خودم رو با مهربانی به شما میگم، از حرف خودم دفاع میکنم، اگرم نپذیرفتید احترام میذارم، ولی رو حرف خودم وای میستم. اینو برای این گفتم که ما به نام مدارا تو دامن بیشخصیتی و ظلمپذیری نیفتیم و به نام مدارا تو دامن مذبذب بودن و هرهری بودن نیفتیم. مبنای فکری برای خودمون داشته باشیم. بحث خودم رو به پایان میبرم. امیدوارم که اگرم با حرفای من مخالفت دارید، که حتما دارید، در جاهایی من رو راهنمایی کنید، بعدن روی حرفا فکر بکنید. اگر پذیرفتید که ما نیاز داریم به مدارا و پذیرفتید که جهان ناجوان مردانه زخم‌هایی از خشم و خشونت و جنگ رو تنش نشسته، اون وقت تلاش بکنیم که در وجود خودمون اول با خودمون به صلح برسیم، بعد با اطرافیانمون، و هر کدوم از ما یک سفیر صلح باشیم در جهان.